أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة لأهل التقوى واليقين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا حبيب إله العالمين وشفيع المذنبين على عبد المؤيد والرسول المسدد المصطفى الأمجد أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته على أئمة الهداة المهديين المكرمين لا سيما بقية الله المنتظر حجة ابن الحسن العسكري أجل الله تعالى له الفرج قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أما الحسين فإنه مني وهو ابني وولدي وخير الخلق بعد أخيه وهو إمام المسلمين ومولى المؤمنين وسيد الخلق أجمعين وكهف المستجيرين وقياس المستقيسين تقدیم به ساحت مقدس رسول خاتم عنایت نموده صلوات قرائی ختم نماییده جهت شادی و ترویح ارواح طیبه علما شهدا روح ملکوتی حضرت امام اعلی الله مقامه شهداء فجر انقلاب شهداء دفاع مقدس و شهداء دفاع از حرم و شهداء منسوب به جمع محترم در مجلس و در گذشتگان از این جمع و این هیئت صلوات سوم را تقدیم به محضر مقدس امام سوم صلوات قراتری ختم نمایید. ابتداعا تبریک عرض می کنم میلاد با سعادت سالار شهیدان حضرت ابا عبدالله الحسین را خدمت شما برادران عزیز خواهران محترم و انشالله که پیوسته عنایات حضرت سید الشهدا شامل حال همه ما قرار بگیرد. عرایض امشب در این وقت مقرر در دو بخش من محضر شریف عزیزان مطالبی رو عرض کنم. بخش اول یک معرفی نامه گذرایی از امام حسین از لسان پیغمبر، بخش دوم توصیه ای از امام حسین به جمع حاضر. عزیزی که امشب به پاس احترام به او در این مجلس حاضر شده ایم، چه توصیه ای را برای سعادتمندی مردم و بشریت بیان فرموده؟ یک قسمتی از توصیه نامه ای از امام حسین را ایدی امشب به محضر شما عزیزان عرض می کنم. اما قسمت اول بحث، ما در حوزه های علمیه این بحث هست وقتی که اعلمیت یک مرجع رو میخوان تشخیص بدهند و نیاز پیدا میشود به تشخیص اعلمیت یک مجتهد، سه راه عرضه میشود. مطمئن ترین روش شنیدن اوصاف علمی و اخلاقی این فرد از زبان اساتید اوست. میگن ببینید استادهاش چی میگن، مربیهای او چگونه نظر میدهند. این بهترین راه وصول به جامعیت یا اخلاق یا فضیلت یک فرده. اونی که محیط بر این فرده و اونی که مربی این فرده از چه میگوید. اگر اساتید نبودند و نیاز پیدا شد به این که ما تشخیص بدهیم که فقیهی اعلم است یا اعلم نیست، میگن اگر مربیان او در قید حیات نبودند، هم کلاسان او و هم ردیفان او ببینید چه میگوین. این روش دوم. اگر اقران و هم ردیف هم نبودن، میگن رجوع کنید به آراء شاگردانش، ببینید شاگردان او از این استاد چگونه تعریف میکنن. سید الشهدا مربی او، معلم او ابتداعا رسول الله است. آقای امام حسین، مرحوم علامه مجلسی می نویسد، خود امام حسین نقل می کنند وقتی من وارد بر جدم می شدم، پیغمبر می فرمود یا علی حسین را بگیر، و شروع می کرد بر بدن امام حسین و صورت و دست حسین بوسه زدن. که امیرالمومنین سوال می کردند یا رسول الله چرا بدن حسین را می بوسید؟ پیغمبر می فرمود جای ضربات شمشیرها را می بوسن. این پیغمبری که از آغاز تا پایان امام حسین را خبر داد، برترین شخصیت نظام خلقت است. سخنش سخن خداست. ما ینطق عن الهوا ان هو الا وحی یوها. شما امروز بهترین تعریف ها از امیرالمؤمنین تعریف های رسول الله است، چون اونهایی که تحت لوای امیرالمؤمنینن، اصحاب، یاران، علما، اندیشمندان، اینها از دو حال خارج نیست، یا افراط میکنن یا تفرید. الان هم همینه. بعضی ها گاهی اوقات تو اظهار ارادت هاشون یا غلو میکنن یا اینکه حق مطلب رو ادا نمیکنن. تعریف جامع و کامل، تعریف پیغمبر از امام حسین، تعریف امیر المؤمنین از سید الشهدا است. من امشب از لسان برترین انسان نظام خلقت در توصیف صاحب امشب، روایتی رو مرحوم شیخ صدوق در کتاب شریف امالی نقل می کند که پیغمبر فرمود اما الحسین فانه منی، حسین از من است، و هو ابنی و ولدی، فرزند من است، پسر من است، ابن من و ولد من است. یک حدیث رو من اینجا اضافه کنم. در یک روایتی پیغمبر فرمود کل بنی ام ینتمون الى قبیلتهم و اصبتهم الا ابناء فاطمه فانی قبیلتهم و اصبتهم. پیغمبر فرمود هر فرزند پدری، هر بنی امی، فرزندی که از مادر متولد می شود، نسبت داده می شود به قبیله پدری. دیدید معمولا رو فامیل ها فامیل پدری رو می گذارن. پیغمبر فرمود اما فرزندان فاطمه، قبیله اونها منم، اساس اونها منم، اینها به من منسوبن. پیغمبر می‌فرماید حسین فرزند من است، حسین ولد من است، و خیر الخلق بعد اخیه، بهترین انسان بعد از برادرش امام حسن سید الشهدا است. بعد از امام مجتبی خیر الخلق پیغمبر می‌فرماید حسین ابن علی است. البته این روایت در مصادر برادران اهل سنت هم نقل شده. بعد پیغمبر فرمود هو امام المسلمین و مولا المؤمنین، پیشوای مسلمانان حسین است، مولای مؤمنین حسین است، هم رهبر مسلمان ها. اگر همین فرمایشات رسول خدا فراموش نمی شد و به فراموشی سپرده نمی شد. امروز عزیزان من این نکته رو عرض کنم، یکی از آسیب‌های جدی که متاسفانه مسلمان‌ها رو آسیب زده، عدم آگاهی با منویات رهبران الهی است. گاهی اوقات سخنان پیغمبر تو حاشیه رفته، فرامین اهل البیت در حاشیه رفته. پیغمبر میفرماید پیشوای مسلمانان حسین است، مولای مؤمنین حسین ابن علی است، که اینها همه اشاره در آیات متعددی دارد که در بحث آیات ولایت نازل شده. حالا من نمیخوام بحث و اینجاها متوقف کنم، سریع حدیث رو تقدیم کنم، قسمت اول بحث را. و خلیفت رب العالمین، نماینده خدا بر تمام عالمیان حسین ابن علی است. انی جائل فی الارض خلیفه، از مصادیق خلفای الهی روی زمین پیغمبر میفرماید حسین ابن علی است، نماینده خداست و جانشین خداست بین مردم و انسانها و عالمیان. و قیاس المستقیسین، حسین ابن علی فریاد رس استغاثه کنندگان است. و کهف المستجیرین، پناهگاه کسانی است که به او پناهنده می شوند. شما مثل فردا که روز سوم شعبان سال چهارم هجرت بود، وقتی که آقا امام حسین متولد شدند، چند جریان اتفاق افتاد. یکی جریان فطرس ملک بود، یکی جریان سلسائیل بود. اینا از فرشتگان مقرب الهی بودند که به واسطه ترک اولاهایی در دنیا مجازات می شدند و معذب بودند. فطرس مثل فردا دید افواج ملائکت الله از آسمان بر زمین و مدینه نازل می شوند. فطرس ترک اولایی کرده بود و به واسطه اون ترک اولا خداوند او رو مخیر کرده بود بین انتخاب مجازات در دنیا و مجازات در آخرت. فطرس مجازات دنیایی رو انتخاب کرده بود، چون دنیا سرای گذراست. شهپرها و بالهای فطرس شکسته شده بود در یک جزیره دور افتاده ای، معذب بود به مجازات و عذاب. وقتی این نزول گسترده ملائکت الله رو مثل فردا از آسمان بر زمین و مدینه مشاهده کرد، از جبرئیل سوال کرد، گفت امروز چه اتفاقی افتاده؟ امروز چه خبر است که فوج فوج فرشتگان بر مدینه نازل می شود؟ جبرئیل عرض کرد امروز خداوند به پیامبر آخرالزمان فرزندی عنایت فرموده و نام او را به امر خدا حسین انتخاب کردند، ردیف نام فرزند دوم هارون که وصی حضرت و جانشین حضرت موسی بود. و در انتقال این واژه به ادبیات عربی، شبیر تبدیل به حسین شد. تا نام حسین را برد، اینجا میگن فطرس منقلب شد و خواهش کرد از جبرائیل که به اذن الهی اگر اجازه داده شود من رو ببرید در کنار قنداقه حسین و در محضر رسول خدا. کهف المستجیرین و قیاس المستقیسین، امام حسین فقط پناهگاه انسانها نیست، قیاس و دادرس استغاثه کننده های مخلوقینی به نام انسان نیست، بلکه نظام خلقت، ملائکت الله، طیور، وحوش، همه به او پناه میبرند. وقتی که به امر الهی اجازه داده شد، جبرئیل فطرس رو انتقال داد در مدینه محضر رسول خدا. و جبرئیل عرض کرد یا رسول الله، این فطرس از سالها معذب است به مجازاتی که تمرد از ترک اولایی کرده و امروز آمده خدمت شما. فطرس عرض کرد آقا به این مولود مبارکی که خدا امروز به شما مرحمت کرد دعا کنید خدا ما را ببخشد و درگذرد. پیغمبر فرمودند فطرس خودت را به قنداقه و گهواره حسین استلام بده. میان فطرس آمد کنار گهواره سید الشهدا و قنداقه امام حسین، متبرک کرد خود را به اون قنداقه و اون گهواره. تمام این شهپرهای فروریخته دوباره روید و اون جایگاه به او برگردانده شد که میگن فطرس عروج کرد و صعود کرد به آسمان ها، بین ملائکت الله سیر می کرد و صدا می زد من مثلی، من مثلی، کیست مثل من که آزاد شده حسین است. بعد بازگشت و بر پیغمبر نازل شد، از جریان کربلا خبر داد و به پیغمبر عرض کرد یا رسول الله، من متعهد می شوم هر کسی در هر نقطه ای از عالم بر حسین تو سلام کند، من رساننده اون سلام به حسین ابن علی باشم. این یکی از جریاناتی بود که مثل فردا سوم شعبان اتفاق افتاد. سلسائیل باز از فرشتگان دیگر بود که در مجازات به سر می برد، فردا آزاد شده حسین ابن علی شد. پیغمبر می فرماید حسین ابن علی و قیاس المستقیسین، هر کسی به او پناه ببرد او فریاد رسی می کنه و هر کسی از او کمک بخواهد او کمک خواهد کرد. کهف المستجیرین و قیاس المستقیسین. من یه جریانی رو اینجا گذرا عرض کنم. خدا رحمت کند آیت الله العظما عراکی را، ایشون در یک مصاحبه ای سال 64 حدود تقریبا 33 سال قبل مجله حوزه با آیت الله العظما عراکی کرده بود. امام زنده بودن، آیت الله عراکی به عنوان که از علما و فضلاء حوزه علمیه و مجتهدین حوزه با ایشون مصاحبه شده بود. خاطراتی از اساتید ایشان در مصاحبه ایشون بیان کرده بودن. یه فصلی از این مصاحبه مربوط به آیت الله العظما حاج شیخ عبدالکریم حائری یزدی بود. آیت الله العظما عراقی فرموده بودن استاد ما حاج شیخ عبدالکریم حائری یزدی هم تولدش عجیب بود، هم ادامه زندگیش عجیب بود، هم در گذشت و وفاتش عجیب بود. این تعبیر این مرجع بزرگ شاگرد مکتب حاج شیخ. حالا در ولادت بماند، من وقت مجلس رو نمیگیرم، چگونه عجیب بود این باشد تا وقت خودش. وفات این ایشون هم عجیب بود، این هم بماند. اما یه نکته میگم، چون حالا جامعه ما هم متاسفانه آسیب دیده این مسئله است. وفات ایشون عجیب بود. آیت الله العظما عراقی فرموده بودند حاج شیخ عبدالکریم حائری نمرد مگر به خاطر کشف حجاب. مؤمن یعنی این. وای به حال کسی که گناه ببیند خنده تحویل بده، توهین به دین ببیند خوشحال بشه. وای به حال مسئولی که معصیت خدا را ببیند و کار از دستش بیاید و سکوت کند و بی تفاوت بگذرد. وای به حال او. آیت الله العظما عراقی فرمودن کشف حجاب رضاخانی که آمد رو کار، رضاخان قلدر عمدن زنهای بیهجاب رو میفرستاد قم که این عاصمه اهل البیت رو بشکند. در یه جریانی خانمش و دخترهاش رو نیمه لخت فرستاد زیارت حضرت معصومه. خب حضرت معصومه بزنتت؟ تو معتقد به حضرت معصومه هستی که زن نیمه لخت و دخترات و فرستادی شمس و اشرف رو زیارت حضرت معصومه با این وضع رسوا؟ که خدا رحمت کند آیت الله بافقی رو که بالای قبر آیاش عبدالکریم دفن، قبر ایشون، این مجتهد مجاهد شجاع، گفت جلو اینها رو بگیرید راه تو حرم ندید. اینها رو تو دارالشفا نگه داشتن، در رو بستن. به رضاخان خبر دادن که یک پیر مرد مجتهدی به نام آیت الله بافقی اجازه ورود به اینها نداده. رضاخان با یه فوجی از سربازها از تهران آمد قم، آیت الله بافقی رو تو صحن آستانه فلک کرد و خود رضاخان شلاق میزد و این شخصیت مجتهد پیر مرد هی صدا میزد یا صاحب الزمان ادرکنی، یا صاحب الزمان اقسنی، که بعدم ایشون رو تبعید کردن. حالا عرضم اینه، آیت الله عظمای عراقی میفرد من کشف حجاب اومد رو کار. حاج شیخ عبدالکریم کسالتی نداشت، بیماری نداشت، روزها که می آمد برای حوزه درس، زیارت، اقامه نماز، تو این رفت و برگشتها صحنه ها ای را ناخواسته می دید که روز به روز حاج شیخ ذوب شد تادق کرد و مرد. رجوع کنید به اون مصاحبه سال 64 مجله حوزه. آیت الله عظمای عراقی می فرماید حاج شیخ عبدالکریم به عقیده شاگردان او نمرد مگر به خاطر کشف حجاب. این نشانه ایمانه که انسان نمیتونه بیگانگی با محبوب را در رفتار و گفتار دیگران ببیند. ما ارادت به امام زمان اگر داریم، جایی توهین به امام زمان دارن میکنن، مسلمان باید منقلب بشی، باید به هم بریزی. گزاف میگوید اون که بگه من بنده خدا هستم، نماز میخونم، حرمت شکنی به خدا و پیغمبر و اهل البیت رو در اطرافیان خودش میبیند این خیالش نیست، خنده تحویل میدهد، این کجاش محبته؟ اما در استدامه زندگی این رو بشنوید: قیاس المستقیسین سید الشهدا، کهف المستجیرین سید الشهدا. آیت الله العظمای عراقی میفرمان حاج شیخ عبدالکریم دوران طلبگیش در سامرا شاگرد مرحوم میرزای بزرگ بود، میرزا محمد حسن شیرازی. اینا عادت داشتن هر هفته از سامرا روزهای پنجشنبه صبح جماعتی از طلاب راه می افتادن به سمت کربلا، می آمدن کربلا زیارت امام حسین و شب جمعه، و فردا جمعه هم تا ظهر کربلا می موندن، بعد بر می گشتن سامرا برای روز شنبه تو درس حاضر باشن. یه عده‌ای از طلاب برنامه هفتگیشون این بود، صبح پنجشنبه را می افتادن، ظهر پنجشنبه در کربلا بودن، یه زیارتی می کردن. آقایی بود متولی حرم امام حسین به نام سید جواد کلیددار که من فرزند ایشون رو، فرزند دوران پیری پدر بود، آی است عبدالعزیز آل طعمه که خدا لعنت کند صدام رو، مرحوم سید عبدالرسول آل طعمه برادر ایشون و فرزند سید جواد رو تو بین الحرمین دار زد. خب این آیا است عبدالعزیز زنده بود تا چند سال قبلم شیراز هم می آمد. آیا سید جواد کلیددار حرم امام حسین بود، اصالتا اینا شیرازی هم بودن. باغات متعددی سید جواد داشت که این زائرای امام حسین کی می آمدن، این باغا رو می داد در اختیار اینها، برای استراحت می رفتن تو این باغات. آیاش عبدالکریم حائری هم و دوستانشون می آمدن کربلا و یک زیارت حرم امام حسین ظهر پنجشنبه می رفتن درون باغ و شب جمعه حرم امام حسین، فردا هم بر می گشتن سامر را. مرحوم آچق عبدالکریم حائری فرموده بود یک شب چهار شنبه ای بود، شب سه شنبه ای بود، من در عالم خواب دیدم هاتفی به من خطاب کرد، شیخ عبدالکریم تا سه روز دیگه بیشتر زنده نیستی. حالا خوابها رو باید کی خواب میبینه؟ در حالات همین امام حسین دارد، ام ایمن آمد خدمت پیغمبر عرض کرد یا رسول الله من یه خوابی دیدم، خجالت میکشم براتون بگم. پیغمبر فرمودن بگو خوابتو، گفت من روم نمیشه بگم. رسول الله فرمودن خوابتو بگو، قبل از ولادت امام حسین. گم من خواب دیدم قطعه ای از بدن شما افتاد تو خانه من، قطعه ای از بدن شما افتاد تو خانه من و خیلی من مضطربم. رسول الله فرمودن این خواب تعبیر خیر دارد، پاره ای از تن من که حسین است، تو متولی رسیدگی به او و امر دایعی او میشوی. و همینطورم شد، بعد از ولادت امام حسین ام ایمن شد لله امام حسین و رسیدگی میکرد، حضرت زهرای مرضیه رو کمک میکرد و روزی یک بار، دو بار، سه بار مأمور بود قنداقه امام حسین رو می آورد خدمت رسول الله و پیغمبر حسین رو میدیدند و میبوسیدند. که یه روز که ام ایمن امام حسین رو آورد، آقا فرمودن خواب یادت میاد؟ تعبیرش اینه، رؤیای صادقه جز مبشراتی است که خدا تو قرآن وعده فرموده، الا ان اولیاء الله لا خوف علیهم ولا هم یحزنون، اولیاء خدا نه حزن به سراغ اونها میاد نه خوف، لهم البشرا فی الحیات الدنیا، یکی از مصادیق بشرا رؤیای صادقه است. شیخ عبدالکریم میگه این خواب رو که دیدم بیدار شدم، گفتم خدایا تو عالم خواب گفتن سه روز بیشتر زنده نیستی، روز سه شنبه رو ایشون فرماد با درس و بس گذروندم، روز چهارشنبه رو با درس و بس خودم رو مشغول کردم، روز پنجشنبه با دوستانمون رفتیم کربلا یه زیارت تو حرم امام حسین، ظهر رفتیم باغ سید جواد کلیددار، بعد از ظهر یک دفعه سرمای عجیبی وجود من رو گرفت که تمام قدرت و نیروی من گرفته شد، اصلا زمینگیر شدم. دوستان منم تعجب کردن. یک دفعه یادم آمد به خواب سه شب قبل، به دوستانم گفتم سری من رو بلند کنید، حرکت بدید، برگردانید کربلا، از باغ ببرید بیرون. منو روی فرشی گذاشتن، گوشه های فرش رو گرفتن آوردن در اون خانه ای که تو کربلا وارد می شدیم، یه اتاق فوقانی داشت، ایشون فرمودن به دوستانم گفتم منو ببرید تو اون اتاق فوقانی، پنجره ای داشت، پنجره که باز می شد بارگاه امام حسین نمایان می شد، گفتم سری پنجره رو باز کنید، پنجره رو باز کردن، چشمم افتاد به گنبد و بارگاه سید الشهدا. عرض کردم یا ابا عبدالله، اول عمرمه، چون تو دوران جوانیش بوده، برای آخرتم کاری نکردم، دستم خالی است، یه فرصتی به من بدید برای آخرتم کار کنم و به شریعت جدت خدمت کنم. گفت اینو گفتم دیگه چیزی ندیدم. دیدم شخصی وارد شد، حضرت ملک الموت. گفت شیخ عبدالکریم چته؟ گفتم تمام بدنم درد میکنه. گفت شروع کرد از پایین پا دست کشیدن، همینطور که دست میکشید میامد بالا، تمام این دردها از بین میرفت، در حال نزع جان بوده. گفت رسید دست این به نیمه تن من، دیدم پیکی رسید، گفت دست نگه دارید، وجود مقدس سید الشهدا نزد بارگاه ربوبیت واسطه شدند و خدا به عظمت سید الشهدا عمر دوباره ای به شیخ عبدالکریم حائری عنایت کرده. گفت تا این رو اون پیک گفت، دیدم ملک الموت دست ها رو دوباره برعکس برگرداند، همینطور که دست برعکس برمیگشت دوباره روح میامد تو این تن و درد میامد تو بدنم، آمد تا رسید سر انگشتان پای من، ملک الموت و اون پیک از مجلس خارج شدن. میگه تا خارج شدن یک حرکتی کردم، دیدم چشمهام رو بستن، اون آدابی که برای میت انجام میدن، دو تا سر انگشتای شستش رو میبندن، پا رو به قبله دراز میکنن. گفت دیدم یه پارچه سفیدی رفقا رو من انداختن، همه دارن گریه میکنن. یه دفعه یکی از دوستانم گفت گریه نکنید، گریه نکنید، شیخ زنده شد. گفت روپوشو از روی من برداشتن، دیدم همه با چشم اشکالود دارن نگاه میکنن. مرحوم آقا شیخ عبدالکریم وقتی حوزه رو از عراق آورد قم، میگن تو مجالس عزاداری امام حسین پای برهنه میامد، گاهی اوقات امامه رو از سر بر میداشت. فضلاء حوزه میگفتن آقا شما زعیم شیعه هستی، با پای برهنه دنبال عزادارا را میفتید، گاهی اوقات سر بی امامه میاد تو عزاداری امام حسین. حاج شیخ عبدالکریم میفرمود من زنده شده حسینم، من همه چیزم را از حسین دارم. پیغمبر فرمود حسین قیاس المستقیسین و کهف المستجیرین و رحمت الله علی الخلق اجمعین، رحمت فراگیر خدا بر تمامی انسان هاست، نه فقط شیعیان. شما تو این 40 سال گذشته مصاحبه می کردن، مسیحی آمده بود زیارت 40، یهودی آمده بود زیارت 40. عزیزان تو این روضه بازار وکیل من خودم همین امسال و سال گذشته شاهد بودم جماعتی اروپایی آمده بودن روز عاشورا تو روضه بازار سینه می زدن. این حسین کیست که عالم همه دیوانه اوست؟ پیغمبر فرمود و رحمت الله علی خلقه اجمعین و هو سید و شباب اهل الجنه، حسین آقای جوانان اهل بهشت است و باب نجات الامه، باب نجات امت حسین است، در نجات حسین است، راه نجات حسین است. راوی آمد به امام صادق عرض کرد آقا این حدیثی که پیغمبر نسبت به امام حسین فرمود ان الحسین مصباح الهدى و سفینه النجات، این فقط اختصاص به حسین ابن علی دارد یا همه ائمه کشتی نجات و چراغ هدایتن؟ امام صادق فرمود همه ائمه کشتی نجات و چراغ هدایتن، اما سفینه و کشتی حسین از همه کشتی ها وسیع تر است. ان سفینه الحسین اوسع، کشتی حسین وسعتش از همه سفن اهل البیت بیشتر. بعد پیغمبر فرمود امره امری، مسلمانان امر حسین امر من است و طاعته طاعتی، اطاعت از حسین اطاعت از من است. من تبعه منی، هر که از حسین تبعیت کرد از من است و من عصاه فلیس منی، هر که از حسین ابن علی تبعیت نکرد و نافرمانی کرد پیغمبر میفرماید از من نیست. این حدیثی در فضیلت صاحب امشب، گرچه این حدیث فرازها جای بس و تبعیت، تبعیت چیست، نشانه تابع واقعی کدام است، اینها بماند تا وقت دیگر. اما قسمت دوم رو هم من مطالبی تقدیم کنم. امشب ایدی شما را سخنی از فرمایشات امام حسین، وجود مقدس سید الشهدا مرحوم صاحب کشف القمه مرحوم اربلی در جلد دوم این توصیه نامه امام حسین رو بیان می‌فرماید که اگر واقعا به این اصول مردم پایبند و عامل بودند، وضع جامعه و وضع اخلاقی، وضع اقتصادی، وضع خانوادگی اینی نبود که امروز ما داریم مشاهده می‌کنیم. اینجا زمین گذاشتیم که بار ما از زمین برخواسته نمی شود. امام حسین فرمود ایها الناس نافسوا فی المکارم، خطابم به همه بشریت، نه فقط به شما شیعیان، نه به مؤمنین، نه به مسلمانان، به عموم انسانها، مردم، انسانها، نافسوا فی المکارم، با ارزشهای والای اخلاقی زندگی کنید. سعی کنید در این دوران گذرای زندگی مکارم اخلاقی رو شعار زندگی خودتون قرار بدید. امروز متاسفانه ما هر جا داریم آسیب میبینیم به خاطر ضعف فضائل اخلاقی است. من مکارم اخلاقی رو تلگرافی براتون بگم، سه چیز از نکات اخلاقی رو پیغمبر میفرماید اسوه مکارم اخلاقه. در حدیثی رسول الله فرمود خداوند من رو به 9 دستور سفارش کرد، من هم شما امت را به اون نکات توصیه می کنم. 3 نکته از اون 9 نکته رو بگم که از اصول مکارم اخلاقی است. پیغمبر فرمود خدا به من سفارش کرد ان اعفو و ام من ظلمنی، بگذرم از کسی که به من بدی کرد. آیا نکنه تو مجلس امام حسین بیایم بشینیم برویم اما دل پرکینه رو یدک بکشیم؟ امشب شب عید است، یه وقت نکند این دل پرکینه نسبت به برادر، خواهر، رفیق، همسایه، شریک. هنر اینه که اونی که به ات بدی کرده تو خوبی کنی، بدی رو با بدی جواب دادی، داری میگی بدی خوبه. امیرالمومنین فرمود کار بد و اشتباه رو اگر کسی با بدی پاسخ داد داره تأیید میکنه کار بد رو. من بد کنم و تو بد مکافات کنی، پس فرق میان من و تو چیست؟ بگو ان اعفو و ام من ظلمنی. بله، کجا باید بخشید ظالم را؟ ظالم پشیمان رو ببخشید، اما ظالم گستاخ رو نبخشید. علی علیه السلام میفرماید العف عن المقر لا عن المصر عفون. عف جایی ارزش است که طرفی که به شما بدی کرده پی به اشتباه خود برده. اون کسی که بدی کرده و پی به اشتباهش نبرده یا جسور و گستاخه، این رو نبخشید. اگر کسی آمد گفت آقا معذرت میخوام، من پشت سر شما حرفی زدم، نسبت به شما اقدامی کردم، الان پی به اشتباهم بردم، بگذرید. ببینید امام حسین با خور چه کرد؟ خور وقتی اظهار پشیمانی کرد، امام در اون وقتی که دیگه جنگ شروع شده بود، راه ها رو بر امام بسته بود خور، حالا پشیمان شده، اما امام گذشت. انا اعفو و ام من ظلمنی و اصل ام من قطعنی. جزء مکارم اخلاق ارتباطتون رو با کسانی که از فامیل با شما قطع کردن شما وصل کنید. برادرت قیدت زده، شما قیدشو نزن. خواهرت با تو کم مهری و بی لطفی کرده، شما نکن. اصل ام من قطعنی، وصل کن ارتباط رو با اونی که با تو قطع کرده. و اعطی ام من حرمنی، عطا کن به اون کسی که به تو محروم داشت تو را. یه زمانی شما نیاز داشتید، پاسخ ندادن به نیاز شما، حالا که نیازمند شده شما عطا کنید. اینا جزء مکارم اخلاق. من سریع دو سه نکته رو عرض کنم وقت عزیزمون رو نگیرم. سار او فی المقانم، توصیه دوم. امام حسین فرمود مردم سرعت ببخشید برای به دست آوردن سرمایه های سعادتتون. بین عزیزان فرصت ها می گذرد، ای که دستت می رسد کاری بکن. سار او فی المقانم ولا تحتسب المعروف لم تعجلو. این فراز رو من چند سال قبل، سال تحویل بود، بعد از حلول سال، از حرم امام حسین میخواستم بیام بیرون، به آقا سید الشهدا گفتم آقا روز عید، عیدی میخوام، یک عیدی به ما مرحمت کنید. عیدی هم منظورم مادی نبود، یا حالا چیزی باشد که به درد آخرتمون بخوره و به تبع دنیای ما رو هم پوشش بدهد. تا از حرم آمدم بیرون، تو ایوان دیدم مقابل من روی دیوار صحن، روی پارچه بزرگی، این نکته از فراز توصیه امام حسین رو درشت نوشته بودن: لا تحتسبو به معروف لم تعجلو. یعنی چه؟ یعنی آقا کار خوبی که توش عجله نکنی اسمشو کار خوب نذار. آقا میخواد نماز بخونه، اینقدر این پا اون پا میکنه که دمدم قضا شدن نماز بخونه، این دیگه معروف نیست. گاهی اوقات میخوام یه کمکی به کسی بکنیم، اینقدر تأمل میکنیم که بیچاره به زبان در میاد و به تقاضا. پول آبروشو داری میدی. آقا میخواد واجبشو ادا کنه، زکاتشو بده، خمسشو بده، ای امروز فردا، امروز فردا. امیرالمومنین فرمود مردم لا تقل غدا بعد غد. هی امروز و فردا نکنید. یه وقت به خودتون میاد که روی تخته تابوت دارن میبرنتون قبرستان. لا تحتسبو به معروف لم تعجلو. هر کار خوبی که توش عجله اتفاق نیفتد، امام حسین فرمود اسمشو کار خوب نذار. کار خوب باید سرعت بخشید. صله رحم عجله کن. امشب میخوای آشتی کنی، همین امشب، به فردا نگذار. دلجویی میخوای بکنی، همین امشب. کار شایسته‌ای میخوای انجام بدی، معلوم نیست فردا فرصت برای ما بماند. وکسب الحمد به نوج. و مطلب تمام. گرچه این توصیه حضرت نکات دیگری هم دارد که وقت عزیزمان رو من مصدع نشوم. امام حسین فرمود وکسب الحمد به نوج، ستایش را با کمک به دیگران به دست بیارید. یعنی مردم نفس خدمتتون به دیگران زمین ساز توصیف و تعریف شما رو فراهم میکنه. شما برای خدا کار بکنید، خروجی این خدمت شما برای مردم حمد را و توصیف و ستایش شما را به دنبال خواهد داشت. انشاءالله که از برکت این شب عزیز و مولود مبارکی که امشب مجلس به یاد اوست، انشاءالله خداوند توفیق رسیدن به مکارم اخلاقی و سرعت بخشی به سرمایه های سعادت را خداوند به همه ما عنایت بفرماید. پروردگارا آنچه در این ماه شریف شعبان المعظم تقاضای بهترین بندگان شماست به شایسته ترین وجه به همه ما مرحمت بفرما. خدمتگزاران به اسلام و مسلمین، علماء عاملین، مقام معظم رهبری، خدمتگزاران به نظام ما، ملت ما و جمع حاضر ما را در کنف حمایتت از جمیع بلیات محفوظ بدار. باران رحمتت را به عظمت رحمت الله الواسعه بر اراضی نیازمند و محتاج ما نازل بفرما. جوانان عزیز ما، نوجوانان و فرزندان ما و نسل ما را از گزند آسیب‌های اخلاقی آخر الزمان و مفاسد اخلاقی آخر الزمان به عظمت صاحب امشب محفوظ و مسون بدار. شیطنت و عناد و دشمنی دشمنان اسلام و مسلمین و تشیع و دشمنان این نظام مقدس جمهوری اسلامی را به خودشان برگردان. ارواح گذشتگان ما، علما، شهدا، امام راحل، منسوبین به جمع حاضر، شهدا دفاع مقدس و دفاع از حرم را از این مجلس محترم بهره‌مند بفرما. جهت آمادگی بهتر و شایسته تر مجلس تقدیم به ساحت مقدس سید الشهدا سه صلوات قرا ختم نمود.